کمک‌های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده‌ها متوهم دیگه به درک واصل شدن. رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد.
شنوندگان ارجمند، برنامه‌ای که الان می‌خوایم با هم بشنویم برنامه هزاره ادب پارسی است که به مدت 12 دقیقه به سمعتون میرسه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 851. این برنامه دانشمندی به نام ابوالفتح خازنی. با نام و یاد خدا. در قرن پنجم هجری قمری دانشمندی میزیست به نام ابوالفتح عبدالرحمن منصور خازنی. این دانشمند در نجوم، ریاضی، فیزیک و مکانیک سرآمد دانشمندان و مخترعان اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری بود. او را بنیانگذار تقویم جلالی هم معرفی کرده‌اند. ابوالفتح خازنی دو اثر ارزشمند از خود به جا گذاشت به نامهای زیج معتبر سنجری و میزان الحکمه. زیج معتبر سنجری درباره نجوم است و میزان الحکمه درباره مکانیک. خازنی اصالتاً رومی و میگویند غلامی نابغه در دربار سلطان سنجر ابن ملک شاه بود. از چگونگی سالهای آغازین زندگیش هیچ گزارشی در منابع کهن نقل نشده، اما بعد از آن که در خانه یکی از بزرگان سلجوق از خود استعداد و لیاقت نشان داد، او را به بخشهای علمی دربار بردند تا تحصیلاتش را آغاز کند. در کسب علم و دانش چنان مهارت داشت که خیلی زود احاطه عجیبی به نجوم، ریاضی و مکانیک پیدا کرد. وقتی اولین اثرش زیج معتبر سنجری را نوشت و آن را به سلطان سنجر تقدیم کرد، چنان شهرتی یافت که همه دانشمندان دربار را پشت سر گذاشت. سلاطین دربار سلجوقی پست‌ها و سمت‌های مهمی برای ابوالفتح خازنی در نظر گرفتند، اما او هیچ کدام را نپذیرفت و دلش می‌خواست دانشمند باقی بماند. همینطور هم شد. و او روز به روز پیشرفت کرد. زندگی ابوالفتح خازنی با همه جنبه‌های مثبت، جنبه‌های منفی هم داشت. چطور؟ اینطور که وقتی اختراعاتش را سلاطین دیدند و کاربرد آنها را بسیار مفید یافتند، او را بر صدر نشاندند و به شدت برایش احترام قائل بودند. خازنی در دایره این همه احترام و اهمیت، تشویق به اختراعات مهمتری شد. یکی از اختراعات جالب او ترازوی آبی بود که جرم حجمی مواد و میزان خلوص آلیاژها را اندازه می گرفت. کارکنان و متقلبان دربار که وجود چنین ترازوی شگفتی را برملا کننده دزدی‌های خود می دیدند، ترازو را با توطئه‌ای نابود کردند. خازنی اینطور که در منابع نوشتند از غصه نابودی آن ترازو سکته کرد و از دست رفت. برخی از محققان با تردید نوشتند که خازنی در تنظیم تقویم جلالی با خیام نیشابوری همکاری کرده. این را همه محققان تایید نکردند، بلکه تعدادی از آنها چنین روایتی را قبول کردند. به هر حال چه او با خیام همکاری کرده باشد یا نه، خودش را باید یک دانشمند تمام عیار بدانیم، چرا که گذشته از اختراعات گوناگون در ستاره شناسی هم مهارت عجیبی داشت. میگویند 35 سال تحقیق و مطالعه کرد تا بتواند کتاب زیج معتبر سنجری را برای سلطان سنجر بنویسد. یکی از آثار مهم در علم مکانیک کتابی است که ابوالفتح خازنی به نام میزان الحکمه تألیف کرده. او در این اثر ضمن تشریح علم مکانیک درباره جوانب گوناگون ساخت ترازو سخن گفت. میگوید اگر سازنده ترازو چیره دست باشد، اختراع او حتی وزن یک حبه قند کوچک را هم دقیق نشان می دهد. آن سالها نشان دادن وزن یک حبه قند کوچک با هیچ دستگاهی ممکن نبود. درباره ابوالفتح خازنی باید اضافه کنیم او دانشمندی جامع الاطراف بود. درباره قوه جاذبه زمین هم اطلاعات ارزشمندی داشت. عادت‌های عجیبی که درباره او به طور پراکنده نقل کرده اند اینهاست: در هفته فقط 3 نوبت غذا می‌خورد، بسیار کم می‌خوابید و دائم مشغول مطالعه و تفکر بود. میگویند سلطان سنجر برای او 1000 دینار فرستاد تا در زندگیش به کار بزند، اما او آن را رد کرد و گفت به پول احتیاجی ندارم. چرا؟ چون 10 دینار دارم و این 10 دینار برای 3 سال زندگیم کافی است. زن و بچه و خورد و خوراک چه؟ زن و بچه ندارم و خورد و خوراک برایم مهم نیست. اضافه کنیم که ابوالفتح خازنی با همه علم و دانشی که داشت مردی حساس و زود رنج بود.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظپور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
سامانه مالی بریکس، تبادلهایی که با ارزهای کشورهای عضو بناس انجام بگیره، این اگر دنبال بشه بدون تردید کمک بزرگی خواهد کرد. ما امروز یکی از مشکلاتمون آویزان شدن به دلاره. این رو اون کشورها هم فهمیدن. البته بعضی از اعضای این صندوق مالی به خاطر جهات سیاسی اونها جرأت نمی کنن در عمل وارد بشن. بایستی تحرک دیپلماسی کرد، باید وادار کرد این کار اتفاق بیفته، انجام بشه.
دوستان و شنوندگان گرامی، رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. همراهی شما باعث افتخار ماست.
بوم آهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام با تمام وجود به شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ و علاقه‌مندان به برنامه بوماهنگ. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کشور پهناور ترکیه. عرض کردم چرا ترکیه رو انتخاب کردیم که دیگه به پایانش نزدیک میشیم. به خاطر این بود که یک به فولکلور پرداختیم و ریشه فولکلور و دو اینکه موسیقی ملودی های ترکیه یه جایگاهی داره و تونسته یه جایگاهی برای خودش پیدا بکنه، فقط ملودی هاش. اما کشوری مثل ترکیه که خیلی از کشور ما پایین تره اومد به فولکلورش اهمیت خاص داد، اومد اداره فرهنگشو موظف کرد انجمنهایی تشکیل بده که اون انجمنها به بخش های مختلف فولکلور که تعریفش عرض کردم شاید همون فرهنگ باشه، آداب، سنن، رسوم، دین، مذهب و و و خیلی چیزای دیگه که زیمای فرهنگ هست فولکلور حساب میشه به دلیل اینکه تاریخ ماست. یکی از این موارد اصلی که در دل اونها نهفته است موسیقی فولکلور و این اصل صحبت ما با شما بود. موسیقی فولکلور ترک سازها رو براتون در برنامه‌های قبل معرفی کردیم، اما اومدیم بگیم موسیقی فولکلور ترک اومده ملودی های زنده کرده که بر اساس داستان ها و روایت های گذشته است، مثل مراسم بارانخواهی که در برنامه قبل عرض کردم خدمتتون. البته این در اغلب کشورها وجود داره، اما اونها هم اجرا میکنن، طلب بارون میکنن. یکی از دختران عروسکی چوبی رو که با شاخ و برگ درختان پوشوندن روی دست بلند کرده و بقیه نیز به دنبال اون راه میرن، دو سنگ کوچک رو به هم میزنن و آیین هایی که برای این مراسم دارن که عرض کردم در کشور ما هم اجرا میشه و در اکثر کشورها اجرا میشه. ما از آیین های ترک برای شما خیلی موارد رو ذکر کردیم، از خیلی هاشم چشم پوشی میکنیم به دلیل اینکه وقتمون اجازه نمیده. قطع موسیقی با هم بشنویم از ملودی های فولکلور ترکیه. لذت بردید شنوندگان عزیز؟ امیدوارم مورد قبول واقع بشه. سفره‌های نذری در اغلب کشورها یک حس خاصی داره، به چندین نوع اجرا میشه. در اغلب جاها سفره میندازن، مراسم خاصی دارن. حتی آذربایجان ما، به ویژه شهر تبریز، یکی از غنی ترین مناطقی است که تو این به اصطلاح سفره‌های نذری کار کرده، اما در ملودی‌های فولکلور قدیم و سفره‌های اعمه اطهار رو به نام‌های مبارکشون میندازن. در اینجا یک نوع ملودی پخش میشه که این ملودی هم مایه مذهبی داره هم آواز. خیلی جالبه، ملودی سفره‌های نذری که هم ملودی هم آواز. ترکیه ماه مبارک رمضان و مثل ما مراسم خاصی براش داره، ملودی‌های خاصی داره، گردشگران هم برای دیدنش میرن، برنامه‌های خاصی اجرا میکنه. در تمام این برنامه‌هاش ملودی‌های مختلفی اجرا میشه. کلوخ اندازان، نذرها، روزه‌ها، کوله، مرجان، کلید زنی، پیراهن و و و هر کدومشون یه موسیقی داره که ما رو یاد خاطره‌ها میبره. این خاطرات و این نغمه‌ها رو باید زنده نگه داشت. ای عزیزان هنرمند، به عنوان کوچکترین عضو از جامعه هنرمندان عرض میکنم ما هم در موسیقی فولکلورمون کوتاهی نکنیم. اینها همه ملودی هایی است که در بازی های مختلف اجرا میشه به نام موسیقی فولکلور ترک. ثبت دادن به نام خودشون، انجمن ملی فرهنگ ترکیه ثبت داده برای بازی هاشون. باور میکنین برای بازی هاشون و حتی بازی های کودکانه چند نفرشون ملودی های خاصی دارن، موسیقی های خاصی اجرا میکنن. یه قطعه موسیقی بشنویم تا عرض کنم بهتون تو جشناشون چی کار میکنن. امیدوارم لذت برده باشین از این قطعه، امیدوارم از برنامه ما لذت برده باشین، تونسته باشیم گام کوچکی در جهت موسیقی فولکلور کشورهای مختلف برداشته باشیم. به پایان موسیقی فولکلور ترکیه نزدیک شدیم، اما باید بدونیم که تموم شدنی نیست. دنیا داره پیش میره، میریم به کشورهای دیگه، ولی بدانیم که ما هم در اینجا باید این کارو به نفع احسن انجام بدیم. باز هم عرض میکنم به زرس قاطع که ما کوتاهی کردیم و امیدوارم از همینجا که میام بیرون حداقل من با خودم تعهد میکنم که انجام وظیفه بکنم به عنوان شاگرد هنرمندان بزرگ. اما در جشن ها و جشن بهاریشون ترکیه در جشن بهاریش برتابیدن به پادشاهان ظالم گذشتشون بود در جشناشون، یعنی با شادی و هیجان برمیتابن به ظلمهای شاهان گذشتشون و الان میتونن جشن بگیرن. در همینجا با شما و با کشور ترکیه موسیقی فولکلورش خداحافظی میکنیم و در برنامه های آینده به کشورهای دیگر سفر خواهیم کرد. تا برنامه آینده با شنیدن قطعه موسیقی با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.